رسیدیم به این عبارت دعای سماط که فرمود و بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، که ترجمهش رو حالا بخونیم چون عبارت رو خوندیم. فرمود قسم میدهم تو را به اسم عظیم اعظم و اعز اجل اکرم اکرمت و به مجدی که به آن برای موسی در طور سینا تجلی کردی و به نوری که از ترس آن طور سینا فرو افتاد و به کلمه تو که به آن بر همه اشیا غالب آمدی و به نور وجه تو که بر جبل تجلی کرد و آن را متلاشی نمود و موسی بیهوش گردید و به مجدت که بر طور سینا ظهور پیدا کرد و با عبد و رسولت موسی بن عمران سخن گفتی، از تو میخواهم که فلان. قسم میده خداوند رو به این تجلیاتی که برای حضرت موسی بن عمران صورت گرفته که در دعای سماط هست، که حالا در اون طور سینا در اون میقات حضرت موسی چی برش گذشت، چی دید، چنان که در بعضی از روایات داره که ایشون نه میخورد نه میخوابید نه میآشامید در اون 40 روزی که اونجا بود، یک یعنی حالت صمدیتی پیدا کرده بود. دیگه بعضی چیزا هست فقط گفتنی، یعنی گفته به گفته در نمیاد که چی میبینه چی میشنوه چی شهود میکنه. خب بحثمون در مورد چی بود؟ حالا بحث در مورد این 40 سالگی بود که اگر عمر طبیعی انسان رو 80 در نظر بگیریم، چون دیگه بعد از 80 معمولا عمر هم باشه خیلی ضعیف انسان، یعنی اصلا جزء عمر خیلی محسوب نمیشه بعد از 80 سال، چون قوا دیگه خیلی تحلیل میره. بعضی هستن تا 100 سال 120 سال هم عمر کردن، ولی عموم رو داریم میگیم، عموم انسان ها. لذا تا 40 سال اون حد وسطه. خب میفرما در فصل لوطی فصوص الحکم شیخ اکبر آمده است هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر بعد از تمام شدن 40 سال و این زمانی است که به نقص و ضعف میافتد، یعنی جسم میره طرف ضعف. خب میره طرف ضعف چی میشه از اون طرف؟ حالا قیصری در شهر گفت، در شرح این عبارت بالا میفرماد که چی علت این که بعثت بعد از تمام 40 است، این که احکام نشئه عنصری، اینجا منشأ داریم شما جان درست شده، احکام نشئه عنصری بر احکام نشئه روحانی در این مدت غالب است. یعنی تو 40 سال احکام طبیعت غالبه، شهوت و غضب و هر چی که هست، روحانیت هنوز چیز ضعیفه و قوای طبیعی بر قوای روحانی علو دارد، بگونه ای که اگر اثر آن جز در برخی موارد پدیدار نمی شود، اگر نمی خواد که بگونه ای که اثر آن جز در برخی موارد پدیدار نمی شود اگر نمی خواد درست کردن از شمارم؟ آها، و به همین خاطر سواد یعنی سیاهی نیز در این مدت بر مو غالب است. موی انسان سیاهه که بعد از 40 سال رو به سفیدی میذاره. که این سفیدی مو حالا داره میگه مثلا اشاره است ها، از اشاری داره میگه، میفرماد که اون احکام نشئه طبیعت داره یواش یواش ضعیف میشه، اون احکام نشئه روحانی داره قوت میگیره، که این سپیدی مو رو که البته میدونید حالا علت طبیعیش، علت طبیعی سفیدی مو اینی که مو به خودی خود رنگی نداره، سبحان الله، در کنار همون پیاسچه مو یک حالا چیزی هست که این رنگ تزریق میکنه به مو، به مو رنگ تزریق میکنه. این بعد از 40 سال یواش یواش ضعیف میشه، لذا موها خاکستری میشن، بعد یواش یواش تعداد موها رو به سفیدی میره. خب و حکمت در این غلبه و اختفای قوای روحانی که مخفیان تو این 40 سال، تکمیل هر دو نشعه و تحصیل هر دو سعادت است، که هم قوای جسمانی رو داشته باشه تو طول عمرش، هم قوای روحانی رو. مؤمن هم از دنیا لذت میبره هم امور معنوی بهره منده، به خلاف کافر که فقط از امور دنیایی بهره منده، اونم نه به اندازه مؤمن. کافر به اندازه مؤمن لذت نمیبره از دنیا. حالا دلیلش چیه؟ سر جاش. زیرا رب همان گونه که ظاهر را در آن زمان پرورش میدهد، باطن را نیز میپروراند. باطن انسان نیز پروریده میشه تو این مدت، و چون نشئه دنیوی فانی و متناهی است، لذا آن قوا به ضعف میروند تا از بین روند، به طرف ضعف میرن تا یواش یواش دیگه بسته میشه اصلا، و چون آخرت دائم ابدی است، لذا قوای روحانی شدت گرفته تا به نهایت کمال مقدارشان برسند. ابتدا اون قوای جسمانیه، بعد از 40 سال اون قوای روحانی میاد که حالا روز به روز او شدت میگیره، این قوای جسمانی هی ضعیف میشه تا به جایی که دیگه قوای جسمانی به حالت نیمه تعطیل در میاد. دعایی که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که نوشته، که سید رضی نوشته که بسیار میخواند این دعا را امیرالمومنین، که خدایا اولین قوه‌ای که از من میستانی جانم باشد، اولین چیزی که از من میگیری جانم باشه. چون انسان وقتی به پیری میرسه گاهی وقت زنده است ولی قوایی از او گرفته میشه، مثلا عقلش ازش گرفته میشه، یا مثلا قوه بینایی ازش گرفته میشه، حافظه ازش گرفته میشه، میگه خدایا اول چیزی که میگیری جانم باشه، یعنی همه قوا سر جاشون باشه. وقتی جان، وقتی جان دادنم تمام قوام سالم باشه، صحیح باشه. پس انسان تا به 40 سال نرسیده باید زحمت بکشه، کوشش کنه، زرندوزی کنه. زرندوزی یعنی زرندوزی معنوی، علم، معنویت کسب کنه، که بعد از 40 سال حالا قوت بگیره. یعنی قوای جسمانی که رو به ضعف میرن، اون تازه نخواد بعد از 40 سال کار کنه، اصلا کار نمیشه کرد. بعد از 40 سال عبادت و ذکر و اینا خیلی سخت میشه، اگر عادت نداده باشه انسان خودش رو به عبادت و ذکر و اینها، اون سجده های طولانی و اون ذکرها وقتی که بدن بنیه داشته باشه پیر فرتوت بشه دیگه توانایی نداره که. انشاءالله که خداوند به هممون رحم کنه. خب سراغ این بعدی بریم متن رو. این 48 در بحث تطابق کونین، مقصود کون جامع یعنی انسان است و مراد از کون دیگر کون کیانی می باشد که همان عالم است. در انسان نظیر هر آنچه که در عالم است موجود می باشد. هر چی تو عالم هست در وجود انسان هست. چه توازی میان آن دو شرط حصول معرفت است. باید باشن که این بخواد در وجود انسان باید باشه نمونش که انسان بتونه معرفت پیدا کنه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی می نمایانیم به آنان آیاتمان را در آفاق در عالم و در نفس خودشان. پس آیات خدا هم در آفاق هم در نفس انسان. خب در حدیث رضوی صلوات الله علیه هست که قد علم اولی الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا. اولی الالباب می دانند که آن چه در آنجاست دانسته نمی شود الا به آن چه که در اینجاست. آنچه در آنجاست دانسته نمی شود مگر به آنچه که در اینجاست. و در قصیده ینبوع الحیات آمده است، یکی از قصاید خود آقا جان، تصفحت و اوراق از صحائف کلها. چی هست؟ خب بعدش یه خط از جا افتاده ها. خب بفرمایید. تزمن تو بله ببخشید. تزمنت صحائف، صحیفه ها در بر دارن، فی تطابق و نسخته آدم و العالم لطائفون، صحیفه هایی هست، کتاب هایی نوشته شده در تطابق و نسخه آدم و عالم که در آن لطائفی است. و تفصیله هو الوجود کله. خب ترجمه رو میگم بنویسید. کتاب هایی در تطابق نسخه آدم و عالم موجود است که دارای لطائفی است. و تفصیل آن تمام وجود است. شما تو نسخه شما هم نبود نه؟ بگید من چی نوشتم. خودم کتاب رو کنار کتاب یاد داشت کنم. کتاب های در تطابق نسخه آدم و عالم موجود است. و تفصیل آن تمام وجود است. خب و در قصیده ینبوع الحیات آمده است: تصفحت اوراق الصحائف كلها فلم ار فیها غیر ما فی صحیفتی. یعنی صفحه زدم اوراق تمام کتابها را، پس ندیدم در آن مگر آن که در کتاب خودم بود، در صحیفه خودم بود. حالا اینو اول گفتیم متن رو بخونیم، بعد حالا پیرامونش صحبت کنیم. بحث تطابق کونین یکی از مباحث مهم در عرفانه، که همینجوری که آقا جان اینجا توضیح دادن، کونین یعنی دو کون، کون انسانی، وجود انسانی، و کون کیانی، وجود عالم خارجی. این دوتا با هم منطبقن، که یکی نسخه دیگری است، نسخه منحصری مختصری از دیگری است، که انسان یک نسخه مختصری از این عالمه، که اگر آنچه در این عالم هست در انسان نبود، انسان نمیتونست عالم بشه به اون چیز. مثلا مثال بخوایم بزنیم، ببینید دیدنی داریم ما، اگر ما چشم نداشتیم دیدنی ها رو نمیتونستیم درک کنیم، پس از سنخ دیدنی باید در وجود ما باشه چیزی. اگر در خارج شنیدنی وجود داره، پس ما از سنخ او که گوش باشه باید داشته باشیم که ادراک کنیم. هر چیزی که در خارج هست، نمونش، اون موزجش باید در وجود انسان باشه، که انسان میشه یک مختصری از این عالم. لذا عرفا به انسان میگن عالم صغیر، یعنی عالم کوچک، و به این عالم میگن انسان کبیر، آدم بزرگ. یعنی این عالم انگار یک انسانه، اون تو انسان بزرگه، بعد اینو کوچیک کردن شد آدم، عالم صغیر. اون چی که در این عالم هست در این انسان موجوده. این یه بحثیه که خیلی در موردش در کتابها آمده، و پایه بسیاری از تأویلاتی که در کتابهای عرفا میبینید همین بحثه. خوب دقت کنید، پایه بسیاری از تأویلاتی که دیگران به عرفا اشکال میگیرن همین بحث تطابق کونین رو نفهمیدن. ببینید مثال میگم، میگه کعبه مقام قلبه، کعبه مقام قلبه. طرف میگه، میگه آقا این حرفا چیه میزنید شما؟ دیدم ها از منبریایی که کعبه مقام قلبه، کی گفته کعبه وجود نداره؟ کی گفته قبله نیست؟ یعنی فکر میکنه میخواد انکار کنه کعبه رو، یا قبله رو میخواد انکار کنه، که داره میگه مقام قلبه. نه عزیز من، این داره تطابق میده، میگه خب این که در عالم خارج کعبه داریم، در وجود ما کعبه چی میشه، قبله چی میشه؟ میگه قلب مثلا، میگم ها. یا مثلا میگه عرش مغز عالمه، یا مغز، میگه عرش رو انکار میکنید شما، عرش وجود نداره. میگه نه عزیز من، عرش هست، ما میخواییم ببینیم در عالم خارج عرش وجود داره، این تو وجود انسان چی میشه. اینا باید با هم تطابق داشته باشن، تطابق دارن. اصلا دنبال بحث این تطابق تأویلات، عرفا وقتی تأویل میبرن یه چیزی رو، میخواد انطباق بده به عالم صغیر، عالم کبیر رو. بعد اونایی که نمیفهمن میگن آقا اینا چیه شما میگید، این حرفا کدومه، این تأویلاتی که شما میگویید چیه؟ چون بحث تطابق کونین رو نمیدونه، با اینکه تو روایات ما آمده، که روایاتش حالا رسیدیم از ازا آوردن بنده، غیر از روایتی که آقا جان اشاره میکنه، حدیث مبسوط و مفصل، که آقا این بحثیه که خود امامان معصوم گفتن. که آن چه در عالم هست در وجود انسان کامل هست، بیرون ز تو نیست آن چه در عالم هست، بیرون ز تو نیست آن چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که توی، ای نسخه نامه الهی که توی، ای نسخه نامه الهی که توی، نسخه نامه الهی، قرآن داریم، نامه الهی نسخش توی، وی آینه جمال شاهی که توی، شاه، شاه وجود آینه ای داره جمالش که اون توی، عکس نشون میدی خدا رو، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. خب حالا بریم سراغ شرح. می‌فرماد و از این عیونی که نور چشم عیون عارفان است، نور چشم عیون عارفان غلطه، یعنی ترجمه کرده آقا، چون عیون یعنی چشم، بعد نور چشم، چشم عارفان غلط میشه دیگه، مثل این که میگن سنگ حجر الاسود، سنگ حجر الاسود چیه؟ غلطه، چون حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، سنگ حجر الاسود میشه سنگ سیاه. نور چشم عیون عارفان باید بگید نور چشم عارفان است، عیونشو خط بزنید لطفا. و از این عیونی که نور چشم عارفان است تطابق کونین می باشد، یعنی کون جامعی که انسان است با کون کیانی که عالم است مطابقت می کند، منطبقن با هم، زیرا توازن بین عالم و نفس انسانی شرط معرفت است. از این دو با هم باید توازن داشته باشن، هم وزن باشن، اون چه در خارج هست تو نفس انسان باشه که انسان از نفس خودش معرفت پیدا کنه به او، ویلا اگه قوه بینایی نداشته باشه نمیتونه ببینه اصلا. خدای عزمن قائل هم که باز گفتیم غلطه، قال عزمن قائل یا خدای عزوجل فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ما نشانهای خود را در آفاق و نفوسشان به ایشان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که او حق است، نشون میدیم که بفهمن او حق است، نشانها در توه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم نشونشون میدیم که چی بشه، حتی یتبین لهم، تبیین بشه که او حق است، اون چیزی که حق خداست. مشایخ معارف در این باره مطالبی را به دست دادند که همانند تشریح کونین است. مطالبی گفتن انگار تشریح، تشریح علم تشریح در طب دیگه، که بدن رو باز میکنن، میگه مثلا قلب دو تا دریچه داره، آئورت و فلان، باز میکنه، تشریح میکنه. تشریح شرح یعنی همون باز کردن. گوشت رو که پاره میکنن، دیدی قصابی ها گوشت از وسط پاره میکنه، باز میکنه و قرمزی گوشت رو به نمایش بذاره، به این میگه شرح. که تشریح اصلا اون باز کردنه، میگه انگار تشریح کونه اینه، انگار داره عالم رو میشکافه برا تو، تو بحث تطابق کونه این. خلاصه امر این است که انسان حائز همه دقایق اسمایی، بله رقایق اسمایی. خب این درست شد تو کتاب شما؟ رقایق اسمایی، بلکه حقایق اسمایی است. رقیقت با حقیقت، ظهور و تنزل حقیقت میشه رقیقت. حقیقت وقتی تنزل میکنه، حقایق داریم اسما، بعد ظهورات اسما میشن رقایق اسمایی. اینو اصطلاحات عرفانیه. انسان حائز همه رقایق اسما، بلکه حقایق اسمایی است. رقائق رو داره، بلکه خود به اون مرتبه حقایق اسما هم میتونه راه پیدا کنه. چنان که گفتیم نیست یک رشته در این پرده پر نقش عجب، کش تو را تاری از آن یا که از آن پودی نیست. یه رشته در این عالم نیست که در وجود تو نباشه، که تو از اون بی اطلاع باشی، که تو از در وجود خودت او رو نداشته باشی. یعنی ما اگه فرشتگان داریم، نمونش تو وجود انسان هست، از جنس فرشتگان. اگر شیطان داریم، نمونش تو وجود انسان هست. بالاتر از فرشتگان هم که داریم، روح باز در وجود انسان هست. تصفحت اوراق صحائف کلها فلم عرفی ها غیر ما فی صحیفتی. همه کتاب ها را ورق ورق کردم، در آنها جز آنچه در کتاب من است ندیدم. یعنی میگه هر چی کتاب خوندم، دیدم دارم خودمو میخونم، شرح وجود خودمه. مگه الان این کتابایی که الان همین کتابی که میخونیم، ندیدیم یکی یکی آقا جان داره خودمونو باز میکنه برامون؟ خیالت چیه؟ عقلت چیه؟ شعونت چیه؟ یکی یکی باز، چقدر مطلب برای اون باز شد از معرفت نفس، که دیدیم چه قوای حیرت انگیزی داریم ما. علی صورت الرحمن جل جلاله بدا هذا الانسان من امشاج نطفتی. بر صورت رحمان جل جلاله این انسان از نطفه مخلوط پدیدار شد، از نطفه امشاج. همه ماهای روز قطره منی بودیم، همه ماهای قطره منی بوده ایم که شدیم این. همونجوری که تخم پرتقال رو میکاری تو زمین میشه درخت پرتقال، یک تخم انسان کاشته شده در زمین مخصوص که زن باشه، مادر باشه، میوه داده شدی شما. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله. و ما او مهین دافق انصار عالما کبیرا یوازل کل من غیر قلتی. و آبی پست جهنده عالمی بزرگ گردید، یا عالمی بزرگ گردید که با همه بدون نقصان برابری میکنه. به کجاها که نمیرسه انسان، چه در علم ظاهری چه در علم باطنی. فما هو الانسان جمیع العوالمی و ما هو الانسان سلالت و تینی تینتی. انسان چیست؟ همه عوالم. انسان چیست؟ سلاله تین، گل. این گل اومده شده دلی که عرش اعظمه. خیلی عجیبه ها، رشد کرده اونقدر که انگار این شجره یه تخم رشد کرده اومده همه عالم رو زیر پر گرفته. اونقدر این درخت بزرگه، نه اینکه کره زمین رو در بر گرفته، عالم رو انگار در بر میگیره. این انسان چه عظمتی داره. و ما ملکن الا و فیک مثاله، هیچ فرشته ای نیست مگر مثالش در تو هست. حقیقت و شیء تعرف و فرقیقتی، حقیقت شیء شناخته می شود در رقیقه آن، در ظهورش، در تنزلش شناخته می شه. ترا بشرن یمشی فی الاسواق قد علا سناسره آفاق ما فی الخلیقتی. می بینی انسانی را که در بازار راه می رود، در بازارها، در حالی که بلندی سر او تمام آفاق را در بر گرفته است. یه انسانی در میان کوچه و بازار راه میره، اما سر او متصل به ملکوت عالمه که همه عالم زیر پرشه. الله اکبر. خب بدونی انسان اینجوری میشه؟ انسان اگر بدونیم آقا ما اینجوری میتونیم بشیم، ما هم از همین آدم و حوا آفریده شده ایم، ما هم این مقامات برای ما هم هست اگه زحمت بکشیم. وقت دیگه انسان بفهمه دل به سنگ نمیده، دل به پول نمیده، بفهمه که به کجا میتونه برسه. و معرفت الانسان نفسه انما هو الحد الاعلى للعلوم الرئیسه، معرفت انسان به خودش بالاترین حد علومیه که جز علوم رئیسه است. که خودت رو بشناس، تو کیستی. الله پس با چشم بصیرت در کلام معلم ملک و ملکوت مولانا امام صادق علیه السلام بنگر که ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته، علی مثال ملکوته، و اسس ملکوته علی مثال جبروته، لیستدل به ملکهی علا ملکوتهی و به ملکوتهی علا جبروته. یعنی خدا ملک خیش را بر وزان ملکوتش و ملکوت خیش را بر وزان جبروتش خلق داره. این اشتباه ترجمه عزیزان، حالا بخونیم بعد اشتباهشو بگیم. تا از ملکش بر ملکوتش و از ملکوتش بر جبروت وی استدلال گردد. دقت کنید عزیزان کلام امام صادق رو که این آقای مترجم دقت نکرده بهش. میفرماد ان الله عز و جل خلق، خداوند خلق کرد ملکش را بر مثال ملکوتش. بعد دیگه نمیگه و خلق کرد، میگه و اسس بنا نهاد ملکوتش را بر مثال جبروتش. چون دیگه عالم خلق نیست که بگه خلق کرد. و این مترجم دقت نکرده. نوشته خدا ملک خیش را بر وزان ملکوتش و ملکوت خیش را بر وزان جبروتش خلق نمود، خلقت نمود. نمیدونم حالا میخواید ترجمه درست کنار کتابتون یادداشت بفرمایید که حالا یک کسی دیگه کتاب شما رسید به دست یک بنده خدای خوند بدونه غلط ترجمه شده. میگه خداوند عزوجل خلق کرد ملک خیش را بر مثال ملکوتش و بنا نهاد ملکوتش را بر مثال جبروتش. تا استدلال شود به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش. امام هشتم حدیث چی فرمود؟ قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا. تو متن خوندیم دیگه، امام هشتم فرمود که اولو الالباب می دانن آنچه در آنجا هست دانسته نمی شود مگر با آنچه در اینجاست. چرا؟ چون اینجا بر مثال ملکوت آفریده شده و ملکوت بنا نهاده شده است بر مثال جبروت تا استدلال کرده شود. خب و همچنین در کلام دیگرش که از کلام وسیع علیه السلام است، چنانچه در دیباچه کتاب بیان شد، این حدیث در مقدمه آمد که چی از صورت الانسانیه هی اکبر و حجج الله علی خلقه، صورت انسانی بزرگترین حجت‌های خدا بر خلق اوست. تا آخر حدیث اندیشه نما، زیرا این دو حدیث شریف با همدیگر در تطابق دو عالم چیزی را فروگذار نکردند. خب حالا چون حدیث شد یه حدیثی هم ما بخونیم در کتاب الاختصاص. کتاب الاختصاص کتاب حدیثی از شیخ مفید. حالا اینجا انتشارات مکتبة الزهراء قم صفحه 142 خلق الانسان. که حدیثش نوشته در پاورقی نوشته که در بهار الانوار هم حدیث این حدیث آمده. خب حدیث چیه؟ میفرماد قال العالم علیه السلام. عالم معمولا به کی میگن؟ در کتب حدیثی هر جا که میگه قال العالم، آقا موسی بن جعفر رو میفرمان. قال العالم علیه السلام خلق الله عالمین متصلین، خداوند دو عالم متصل آفریده، فعالم الوی و عالم سفلی، عالم الوی بالا و عالم سفلی پایین، متصله میگه اینا با هم. که حالا تو بحثای حکمت متعالی بحثاش گذشت دیگه. و رکب العالمین جمیعا فی ابن آدم، و ترکیب کرد این دو عالم رو در یک جا در ابن آدم. آه تمام این دو عالم الوی و سفلی رو در وجود ابن آدم قرار داد. و خلقه کروی مدورا، و خداوند این عالم رو کروی و مدور آفریده. یا اینکه بله، یا ابن آدم رو یا عالم رو کروی مدور آفریده. فخلق الله رأس و ابن آدم که قبت الفلک، خداوند سر آدم رو، بنی آدم رو مثل قبه فلک که گرده آفریده. سر ما مثل آسمان گرده دیگه. و شعره که عدد نجوم، و موهاش رو مثل تعداد ستارگان. تعداد ستارگان معلوم نیست چند تاست دیگه. و عینه که شمس و القمر، و دو چشمش رو مثل ماه و خورشید که دوتا نور اصلی عالم ما هستن دیگه. ماه و خورشید همونجور که دوتا چشم ما باعث بینایی ما هستن. و منخره که شمال و جنوب، منخره یعنی دوتا سوراخ بینیش مثل شمال و جنوب، یا مثل بادی که از شمال و جنوب میوزه، دوتا سوراخ بینی جان، که شمال و جنوب. و اذنیه که المشرق و المغرب، دوتا گوشش مثل مشرق و مغربن. آقا این تطابقونه، اینو حدیثو مفصله، اینو آوردم برای اینکه اون کسانی که منکرن میگن آقا تعویل چی، تعویل میکنی، تعویل آقا اینو خود امام معصوم داره میگه. و جعل لمحه کالبرق، چشم زدنش رو مثل برق، برقی که آسمان میزنه قرار داده. و کلامه کالرعد، سخنش مثل رعده، رعدی که در عالم قرش میکنه انسان هم. و مشیه کسیر الکواکب، راه رفتنش مثل سیر کواکبه. و قعودها کشرفها، و نشستنش مثل شرافت یا اون بالای چیز رو چی میگن، کنگره رو، حالا نشستنش مثل اون شرافت کواکب، شرف و شمس میگیم، شرف زهره، شرف شمس. و قفوهو که هبوتها، یعنی خوابیدنش مثل هبوت ستارگان، ستارهی که هبوت میکنه. و موتهو که احتراقها، و مردنش مثل سوختن، چون میدونی بعضی ستارگان میسوزن، میمیرن اونا. و خلق فی زهره اربعت و اشرین فقره، و خداوند در پشت بنی آدم 24 فقره درست کرده که عدد ساعات لیل و نهار، مثل ساعات شب و روز. و خلق لهو 30 معی، و خدا 30 روده قرار داده براش که عدد الهلال 30 یوما، که مثل هلال که 30 شب یا 30. و خلق لهو 12 عضوا، و خداوند 12 عضو قرار داده. و هو مقدار ما تقیم و الجنین فی بطن امه، و این مقداری است که جنین در رحم مادر میماند. حالا اینجا چون در پاورقی داره، که و خلق له 12 عضو، 12 عضو قرار داده. و هو مقدار ما تقیم الجنین فی بطن امه، اشتباهه. حالا باید حدیث بررسی بشه این قسمت، چون باید اینو با خارج از انسان منطبق کنی شما. و 12 ماه هم که جنین در رحم نمیمونه، که 9 ماه میمونه، چون که خود در تعلیقم روایت آورده که میگه 9 ماه بیشتر بچه در رحم باقی نمیمونه. حالا و عجنه من میاه اربعه، و او رو از آبهای چهارگانه عجین کرده. فخلق المالح فی عینه، پس شور رو در چشمش قرار داده. اشک چشم چیه؟ شوره. فهما لا یذوبان فی الحر ولا یخمدان فی البرد، به همین دلیل در گرما چشم آب نمیشه، ذوب نمیشه، و در سرما یخ نمیزنه. عجیبه، آب شور میدونید خیلی دیر یخ میزنه نسبت به آبی که معمولی باشه. و خلق المر فی اذنی، و آب تلخ رو در گوشش قرار داده. میدونید مایه‌ای که از گوش ما بیرون میاد چیه؟ تلخه. لکیلا یقربها الهوام، که حشرات نزدیکش نشن. و خلق المنی فی زهره، منی رو در پشت او قرار داد. لکیلا یعتریه الفساد، که فاسد نشه. و خلق العذب فی لسانه، و آب گوارا رو در دهانش قرار داد. فشهد آدم ان لا اله الا الله، پس شهادت داد آدم به لا اله الا الله. و خلقه به نفس و جسد و روح، و خداوند آفرید او را با نفس و جسد و روح، که آدم نفس داره، جسد داره، روح داره. فروحه التي لا تفارقه الا بفراق دنیا، که روح مفارقت نمی کند مگر در موقع مفارقت از دنیا. و به نفس التي یرا بها الاحلام و المقامات، و با نفس خود است که خوابها و مقاماتی را میبیند، جایگاهایی را تو خواب میبینه. و جسمه هو الذی یبلا و یرجع الی التراب، و جسمش همان است که به خاک برمیگردد و خاک میشود. این حدیث رو آوردیم به جهت این که بدونیم در روایات ما، اینو شیخ مفید تو کتاب الاختصاص روایت کرده، که بحث تطابق کونین از بحثاییه که امامان معصوم فرمودن. حالا این مقدارش تازه به دست ما رسیده، یا این روایاتی که آقا جان اینجا چقدر مطلب گفتن که اینا مکتوب شده و این مقدار از مکتوبات به دستمون رسیده. خیلی بیشتر از این امامان اهل بیت گفتن و شاگردانشون نوشتن که در طول تاریخ از بین رفت. خب انشاءالله تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.